تهران در سراح افسریه.
ایران جون من، رگ و پی سخون من، جوم امسی دیاری که دوستش دارم. رادیو جوو، دنگ جوون ایرانی.
ایران سرای ایلام، دشمن بیام نیلام، برنو قطارم کمرام، لر ریشدار اصیلام، لر ریشدار اصیلام. دینام خاکم ایمونام، مرزم تموم جونام، دشمن بیا پاوش بنه، لششم و خاکیشونام، لششم و خاکیشونام.
ایران دیار منه، دیار یعنی کسونی ده او پر دنیا چشوشو سی اخوان اثر باره. رادیو جوو، دنگ جوون ایرانی.
رادیو جوان.
مروری بر آخرین اخبار پزشکی.
سلامتی شما دغدغه ماست.
مروری بر پرونده‌های حوزه سلامت.
نبض سلامتی شما با ما می‌زند.
این صدای آرامش است.
شیفت خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یادش آرام جان ماست. خانم و آقایان سلام، به شیفت خلوت خوش اومدین. حسام خضری هستم، از شبکه رادیوی جوان. برنامه شیفت خلوت در خدمت شما تا باز هم فرصتی پیدا بشه در حوزه‌ای که به سلامتی شما مربوط صحبت بکنیم. ممکنه که رستوران تشریف ببرید، یا ممکنه که یه جایی که به هر حال غذا رو تهیه میکنن و آماده میکنن و این کارا، اونجا تشریف ببرید و در کنار برنجی که تحویل میگیرید یا چلویی که تحویل میگیرید، یه دونه چیز مستطیلیه، مثلا حالت کره توره، اونو میذارن کنارش و اونو در واقع بهش میگن چلو کره. میخوایم در تو با اون کره صحبت بکنیم که این داستانش چیه. منم تا همین دو سه سال پیش تصور میکردم که این کره است و خیلی هم چیز به درد بخور و مفیدی، هرچند نمیخوام الان بگم چیز به درد نخوریه یا چیز بدیه، ولی دربارش تخصصی تر میخوایم صحبت بکنیم و موضوع ما کره گیاهیه که خیلی از اوقات در اثر اون هیدروژنه کردن روغنهای گیاهی ما اونا رو جامد میکنیم، در صنایع مورد استفاده قرار میدیم. خیلی اوقات خیلی از رفرنس ها و خیلی از منابع علمی اینا رو رد میکنن، میگن که کلا این کره خیلی مضر، ولی میخوایم ببینیم که آیا واقعیت داره یا نه. درباره روغن‌ها و کره‌های گیاهی، ما می‌خوایم منشأ گیاهی رو امروز توی برنامه‌مون بررسی بکنیم، در برنامه امشبمون در واقع، و می‌خوایم اینو بهش برسیم که آیا مصرف اینها بده، خوبه یا متعادله، و اگر که می‌تونیم اینا رو به اندازه مصرف کنیم چگونه. شما می‌تونید سوالتون رو مطرح بکنید با برنامه ما 30881 و ما منتظر پیامک‌های شما هستیم.
صورت وضعیت، مروری بر آخرین اخبار پزشکی و سلامت، ارائه مقالات.
در این بخش از برنامه شیفت خلوت بریم ببینیم در دنیای پزشکی چه خبره. مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفتن هزینه توانبخشی مبتلایان به اوتیسم تا 10 میلیون تومان در ماه هستش. من این نکته رو عرض بکنم که واقعا اینجاست که بیمه ها میتونن نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا بکنن و اینکه حالا مدیرعامل انجمن اوتیسم اشاره هم کردن، گفتن خانواده های افراد طیف اوتیسم با کلینیک های مختلفی مواجه هستن که هنوز با بیمه ها قرارداد ندارن. همین اخیراً خبری منتشر شد از باب اینکه چون مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هستن، گفتن که خدمات روانشناسی و روان درمانی هم تحت پوشش بیمه قرار گرفته، ولی خب موضوع مهمش اینجاست که هنوز هیچ کلینیک یا مؤسسه‌ای هنوز قراردادی با بیمه سلامت نداره و این یه خورده نیازمند این هستش که روندش تسریع بشه که مؤسسات و کلینیک ها برن و قراردادها رو ببندن. حالا من فقط این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که بیمه ها اینجور مواقع خیلی میتونن از رنج خانواده ها و بیمارها کم بکنن، یه خورده دغدغه ها و ناراحتی ها و استرس ها رو کم بکنن. ما امیدواریم حالا نه فقط دوستانی که در واقع خانواده هایی که مبتلا به اوتیسم دارن، بلکه حالا هر خانواده‌ای که بیماری های خاص در اونها وجود داره، طبق قولی که داده شده از طرف سازمان بیمه سلامت، امیدواریم که هرچه سریعتر این موضوع براشون برطرف بشه. نماینده تبریز در مجلس گفتن همین الان پزشکان در همه بیمارستان‌های دولتی از بیماران سکه و دلار می‌گیرن تا عملشون رو انجام بدن، هیچ کس هم پاسخگو نیست. من بحث پاسخگویی کلاً میذارم کنار، چون حالا خیلی موضوع میشه که باید بریم مسئولش رو پیدا بکنیم بگیم چرا و چگونه و چرا شما هیچ دخالتی در این امر نمی‌کنید، ولی متأسفانه خودم هم شنیدم و خودم هم دیدم این موضوع رو و از بابش بسیار بسیار ناراحت هستم. چون به هر حال شما تصور بفرمایید که کسی مثلا دچار عارضه قلبی هستش و باید عمل جراحی قلب باز براش صورت بگیره، میره به پزشکش مراجعه می‌کنه و پزشکش میگه که ان 100 میلیون تومان پرداخت بشود، این ان 100 یک ضریبی برای صد حال ممکنه که هر رقم و عددی باشه. بعد برخی ها به ریال میگیرن، برخی به یورو میگیرن، برخی به دلار میگیرن و برخی با سکه دریافت میکنن. من چیزی که میخوام اینو بگم خدمت شما سیاه نمایی نیست و واقعیته. همه دستگاه هایی که در حوزه نظارت پزشکی میتونن نقش داشته باشن به کنار، من وجدان فرد رو در نظر میگیرم. یه فردی که اومده در شرایط اضطرار به شما مراجعه کرده، ممکنه که اگه روستا هم اومده باشه، ممکنه همچین پولی هم نداشته باشه، خجالت آوره. به نظر من اینجاست انسانیت زیر سواله. و اگر که ما برگردیم فقط نگاه بکنیم به اون آقای دکتری که به هر حال دستمزدته، باشه بسیار خوب دستمزد شما هست، ولی نگاه بکنید ببینید که سایر عزیزان و اقشار مختلف در جامعه پزشکی چگونه دارن زندگی میکنن، حقوق کارانشون رو در نظر بگیرید، بعد ببینید شما چرا باید حق داشته باشید که 200 میلیون تومان بابت یه عمل جراحی دریافت بکنید، یا به یورو یا به دلار یا به سکه بخواید که دستمزدتون رو دریافت بکنید. من بازم تکرار میکنم که هیچ به سیستم نظارتی ندارم، وظیفه‌شو بره انجام بده. من الان کارم فقط با اون پزشکیه که میگه حق منه. خب باشه، حق شماست، امیدوارم حقتون رو کف دستتون بذارم. خیلی ممنون، خبرها که در واقع گفته شد و شنیدید. اما برگردیم سر موضوع برنامه‌مون که ما گفتیم همین الان موضوع رو که شما شنیدید میتونید به ما پیامک بزنید به 30881. ما گفتیم که کره‌های گیاهی، روغن‌های گیاهی، اقوال و صحبت‌های متعددی در باهاشون هست، از مضر بودنش، مفید بودنش یا هر چیز دیگری. شما هر سوالی دارید با ما مطرح کنید. دوباره تکرار می‌کنم 30881.
نوعی جایگزین غیر لبنی برای کره معمولیه که با استفاده از مواد کاملا گیاهی تهیه میشه. بنابراین گزینه ای ایدئال برای سه گروهه: 1. اونایی که رژیم گیاهخواری دارن، 2. اونایی که به لاکتوز حساسن، و 3. اونایی که محدودیت های رژیمی به خصوصی دارن. طعم و بافتش هم شبیه کره معمولیه، کلسترول هم نداره، برای سلامت خودتون و محیط زیستم خوبه.
بچه سلام علیکم.
سلام علیکم،
چطوری؟
سلام علیکم،
خوبی؟
ممنون.
چه خبر بچه ها؟
سلامتی هم
هست. بچه ها میخوام راجع به صبونه خوردن با تون حرف بزنیم.
بله.
شما از این هستین که صبونتون 1007 رنگه؟
خیلی.
نه دو رنگه.
ما همش یه شکله، هر روز صبح هم همه با هم صبونه میخوریم.
جدی؟
آره.
مثلا یه شکله یعنی کلا یه چیز میخوریم؟
آره.
یعنی مثلا 1000 نفریم همه چای با نون میخوریم.
1000 نفر خانواده تون 1000 نفر؟
نه شغلمون 1000 نفر.
کار تو چیه؟
پالگام زندگی
میکنی. بچه کره آها سربازی.
خیر
با سربازا رو مدیریت میکنی.
آره فرمانده این شما. یه صبونه مشترکی که تو سربازی هست این کرایه یه بار مصرف هست.
یه
گرمی کوچولو ها.
آره
کلا یه نصف لقمه هم نیست.
آره اونو
کماکان از اونا به شما میدن.
بله
ولی خدا رو شکر نه صبونه ما بهتر سربازه.
آره شما فرمانده این.
نه کی گفته ما
بازیم؟
ببینم
بچه کره میخورین؟ کلا کره خور هستین؟
کره نه نمیخورید.
کره گیاهی بیشتر مصرف میکنید یا کره حیوانی؟
نه همون یه گرمی.
شما میدونید چیه بچه‌ها چه تفاوتی با هم داره؟
حیوانی رو از چیز درست میکنه از حیوانه ولی گیاهی نه نمیدونم چی درست
که چربی مفیده. کره گیاهی که چربش خیلی مفیدتر میدونستین؟
نه
نمیدونم. الان بدونید دیگه.
آره
دیگه. بهتون بگید کرگیایی بهتون بده.
آچش.
بچه خیلی ممنونم
ازتون. عزیزم.
قربونتون برم. خدا حافظ.
سلامت باشید یا علی. خدا حافظ. خدا.
خیلی ممنون که شنونده برنامه شیفت خلوت هستید و تا اینجا برنامه ما رو شنیدید. ما الان میخوایم بحث رو به صورت تخصصی آغاز بکنیم با مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید علی کشاورز متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره کره‌های گیاهی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
خیلی منم عرض سلام ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشین آقای دکتر. من عرض کنم به حضورتون که آقای دکتر الان دیگه باب شده هر جا که حضور پیدا می‌کنیم توی رستوران یا غذاخوری می‌خوایم غذا رو سفارش بدیم، به احتمال فراوان کنار اون برنج یه دونه کره هست، کره مارگارینه و در واقع گیاهیه به خاطر اینکه هزینه پایینی هم داره، در کنار غذا سرو میشه و افراد از این استفاده میکنن، با برنجشون مخلوط میکنن و تصور به اینه که خب خیلی خوشمزه تر هم میشه. من میخوام در اون تو مضراتش صحبت بکنیم و فوایدش و حالا یک تصمیمی رو بتونیم بگیریم یا مخاطبمون بتونه تصمیم بگیره که آیا من این رو استفاده بکنم نکنم، اگر استفاده کنم به چه میزان و چه دوزی.
گیاهی از دو نوع روغن تهیه شدن، روغن‌های مایع و روغن‌های جامد. طبیعتاً بخش حدود نیم اون که روغن مایع هست و به طور کلی روغن‌های مایع برای سلامت انسان مفیدند به شرطی که افراد نشن. اما نیمه دوم که از روغن‌های جامد درست میشه،
بله،
خطر داشتن ایزومر ترانس رو داره.
بله.
ایزومر ترانس میتونه خطر بیماری قلب و عروقی رو بالا ببره، حتی خطر سرطان ها رو. به طور معمول تا جایی که من اطلاع دارم بعضی از کارخانه نجات روغن نباتی، حالا من اگر اسم چه تبلیغ باشه برام کار نمیارم، به عنوان مثال کارخانه در کرمانشاه سعی کرده که ایزومر ترانسش رو به کمتر از 10، و البته هدف این هست که ایزومر ترانس در روغنهای مایع صفر یا زیر 2% باشه.
درسته.
بنابراین وقتی که ایزومر ترانس بالای 2% باشه، مفهوم میشینه که در کره گیاهی طبیعتاً مقدارش بالا خواهد بود و در چنین شرایطی مصرف اون بیشتر توصیه نمیشه.
درسته.
اما اگر تضمین و آزمایش رو تأییدی وجود داشته باشه که اون بخش روغن جامد ایزومر ترانسش زیر 2% و یا 0 باشه، اون وقت جای نگرانی وجود نداره. اما من میخوام بگم که کره های حیوانی به خاطر اینکه منبع ویتامین ها مخصوصا ویتامین آ، ویتامین د، ویتامین ای و بعض از ویتامین گروه بی هستن، خب از این نظر اگر قرار باشه که ما یک کره استفاده بکنیم، طبیعتاً کره حیوانی ارجح هست.
آه.
به خاطر ویتامین هاش و بخشی از چربی هاش که به هر حال اون حالت کره ای رو به اون داده. ولی به طور معمول اگر فردی فرض کنیم چربی خونش بالا باشه، بهتر است از هر دو نوع استفاده نکنه. به هر حال اون چی که مهم است اینه که من نمیدونم الان در جریان اینه که واقعا کارخانجات روغن نباتی ما که روغن جامد تهیه میکنن،
بله،
آیا تلاش کردن که ایزومر ترانس رو به زیر 2% برسونن؟ اگر چنین وضعیتی باشه خب نگرانی زیادی وجود نداره، اما اگر ایزومر ترانس بالا باشه ارجح است که کره گیاهی
مصرف نشه. متاسفانه خب خیلی از مسائل اینجوری و موارد این چنینی توی فرهنگ ما جا میفته. ببینید من باز میخوام تکرار بکنم اسم کره مارگارین رو ببرم، چون که واقعیتش الان به عنوان یک ترکیبی با برنج داره استفاده میشه، چون همونطور که خودتونم استاد هستید این که برنج به هر حال بخش بسیار بسیار بزرگی از حجم غذایی که ما در طول روز استفاده میکنیم بلخص برای ایرانی ها رو تشکیل میده، حالا نان هست و برنج هست، ولی من میخوام بگم که وقتی در کنارش داره این سرو میشه، این میتونه باعث بشه که مثلا افراد، حالا ما داریم صحبت میکنیم درباره این که حالا ایزومر ترانسش اگر که کاهش پیدا بکند یا نکند، ولی ما میخوایم به صورت پیش‌فرض اینو در نظر بگیریم که این به هر حال اولویتی که میتونیم بذاریم اینه که کربات کره حیوانی باشه، اگر که فرد دچار مسئله نباشه، بیماری نداشته باشه و بر اساس ساختاری که اون کره حیوانی داره باعث که با غذا مصرفش. اصلا علت اینکه این عنوان انتخاب شد فقط به خاطر همین بود، چون که الان خیلی متاسفانه متوجه نیستن مثلا کره های گیاهی رو تهیه میکنن به عنوان صبحانه استفاده میکنن. باز ما نمیخوایم بگیم که اینو باید از بازار جمع بشه، چون به هر حال یک سازمان استانداردی هم وجود داره، یک نظارتی هم هست، یه سیب سلامتی هم از طرف وزارت بهداشت، همه اینا سر جای خودش، ولی ما میخوایم به سبک زندگی هم اشاره بکنیم. آقای دکتر واقعیتش رو بفرمایید، با توجه به مراجعینی که شما دارید قطعا یک نگاه پژوهشی به موضوع دارین، اینکه شما بفرمایید از لحاظ مصرف روغن ها و چربی ها کشور ما چه ساختاری داره؟ یعنی ما الان کشوری هستیم که در شرایط سالم داریم غذامون رو استفاده میکنیم یا نه واقعا
متاسفانه نه ما متاسفانه هنوز بخشی از روغن های مصرف ما روغن های نباتی جامد هستند که به هیچ وقت مصرف اونا توجیه نداره.
بله.
و مشکلات عدیدی رو به همراه داره، گفتم خطر بیماری قلب عروقی، خطر کبد چرب، خطر سکته و سرطان ها رو بالا میبره. بنابراین وضعیت روغن های ما از این نظر چون بخشش به اصطلاح انجام میده، خوشبختانه کار خیلی زیادی انجام شده روی اینی که به اصطلاح روغن های مایه جایگزین بشه.
بله.
منتها میدونید یه تصوراتی کدبانوی خانه گاهی داره که مثلا میگه نایتون روغن مایه بعد استفاده میکنم به گازم وقتی میریزه قطع میریزه پاک خوب نمیشه.
بله.
تو بدن این میگم با چه ربطی داره پاک شدن روی فر و گاز شما تا زمانی که تو بدن مصرف این ارتباطی بینی که اونجا تو گاز شما نداره.
بله.
و حتی بعضی تصورات این گونه هم ما داریم و بنابراین روغن های مایه ارجح هستن و باید به اصطلاح مصرف اونا عمومیت پیدا بکنه، روغن جامد باید حذف بشه. من میخوام یه چیز بگم، اگر ما قرار باشه یه روغن جامد استفاده بکنیم، حتی پیو دنبه به روغن های جامد ما ارجح هستن، حداقل این ایزومر ترانسشون صفر یا نزدیک به صفر است و اون نگرانی رو دیگه ندارم. ضمن این که من تایید میکنم که حتما به صفر، ولی اگر قرار باشه بین بد و بدتر انتخاب کنیم، طبیعتا روغن پیوم که از روغن بهتا چربی حیواناته باز هنوز به روغن های نباتی جامعه ارجه هستن، وقت کره طبیعتا از پیوم به خیلی بهتر هست.
بله.
بنابراین کره حیوانی در هر حال به خاطر ویتامین هاش، به خاطر ترکیب خاصی رو که داره، به خاطر طعم مطبوع و مطلوبی که داره، چون طعمی که ما تو کره و مارگارین داریم
بله.
از طریق ترکیبات شیمیایی ایجاد میشه.
آها.
در صورت که اون چیزی رو که در کره طبیعی داریم ذات طبیعی به اصطلاح غذایی است که حیوان خورده و از خوراک حیوان تامین میشه.
بله.
بنابراین میخوام بگم که اون چیزی که شما تو کره های به اصطلاح چی میبینید، رنگ و طعم و به قول معروف ترکیبات شیمیایی افزودنی است.
درسته.
البته گرچه این ترکیبات شیمیایی افزودنی معمولا ترکیبات مجازن، بنابراین خیلی نگرانی نیست، ولی با وجود این تا زمانی که آدم بتونه مواد غذایی طبیعی مصرف بکنه هیچ دلیلی نداره که بیاد از مواد غذایی استفاده بکنه که با اون ترکیبات شیمیایی اضافه شده باشه.
بله بله. آقای دکتر خیلی ممنون، به نظرم که تا اینجا که خب خیلی مقدمه خوب که چرسون، خیلی به نظرم یه بحث کامل شد و خیلی نکات ارزشمندی گفته شد. البته من دارم پیامک رو میبینم، سوالات تقریبا سوالاتی هستش که اینجا توی بحث پاسخ داده شده. اگه موافق باشین یه تنفس چند ثانیه بگیریم، برگردیم پیامک رو بررسی کنیم.
من به خدمت شما.
تغذیه ما یه نوع انگیزشه توی زندگیمون. واقعا نمیتونم بگم که اگر مثلا ما نهار یه غذای خوشمزه داشته باشیم، این ما رو انگیزه نمیده که مثلا کارمون رو با کیفیت انجام بدیم. واقعا اثرگذاره و اینکه ما بایستی که غذا رو به صورت سالم استفاده بکنیم، این وظیفه ماست در قبال سلامتیمون که بایستی حسابی بهش بپردازیم. پیامک‌های زیادی رو فرستادید به 3881. من همه رو دارم نگاه میکنم. خب اکثرا در تو بحث روغن مایه و کره گیاهی صحبت کردید، سوال پرسیدین و تقریبا همشون پاسخ داده شده. آقای دکتر من سعی میکنم که اینا رو جمع‌بندی کنم. حالا موردی دیگه پیامک نخونم چون که خیلی به نظرم حالا تعدادشون که زیاده، ولی مواردی هستش که به نظرم پاسخ داده شده. زنده باشید. آقای دکتر حالا با توجه به نکاتی که گفته شد، ما اول از شما بپرسیم که طبق استاندارد روزانه ما مجاز هستیم چقدر کلا مثلا روغن‌ها رو استفاده کنیم توی غذا؟ حالا بحث کره صبحانمون تا مثلا شاممون که استفاده می‌کنیم.
بله ببینید، معمولا در یه رژیم غذایی متعادل چربی‌ها نباید بیش از 30% انرژی رو تامین بکنن و با احتساب این که هر گرم چربی بیش از 2 گرم مواد نشاسته‌ای و پروتئین‌ها انرژی تولید میکنه از نظر وزنی، بنابراین مقدارشون باشه. بنابراین اون چی که مهمه این هست که ما در حقیقت بر اساس خب طبیعتاً مقدار انرژی دریافتمون، چون یه فرد عادی فرض کنیم اگر 2000 کیلوکالری انرژی داره دریافت میکنه، تا یه ورزشکاری که ممکنه 4-6000 کیلوکالری دریافت میکنه، معمولاً سهم انرژی تامین شده از چربی ها گفته میشه که حداکثر 30% بیشتر نباشه و 30% هم که بود 9%ش بیشتر از چربی های حیوانی و روغن های جامد نباشه و طبیعتاً 21% 12-13%ش روغن های مایه با یه پیونده روغنی مثل روغن زیتون باشه و طبیعتاً 7-8% روغن های مایه ویژه که داره چند پیوند دوگانه هستن. بنابراین اون چیزی رو که من میخوام بگم، امروزه جامعه ما از کودکانمون گرفته تا بالغین روند چاقی نگران کننده ای رو دارن و برمیگرده به عادات غذایی، مخصوصا غذاهایی مثل فست فود ها که آغشته هستن به روغن. پس بنابراین ما الان عموم مردم در مصرف چربی دارن افراط میکنن و متاسفانه رستوران های ما چون چربی و چاشنی غذا رو خوش طعم میکنه، به شدت رستوران ها غذاشون رو چرب میکنن. شما الان به ندرت میتونید جای غذای سالم توی رستورانی در سطح شهر یا میان جاده پیدا بکنید که این غذا کم روغن باشه.
بله همینطوره، درست
میکنم. من حالا خاطره یه سفری داشتیم میرفتیم و تونو بچه ها، من خیلی اهل غذای بیرون نیستم، ولی خب وقتی با خانواده است آدم اجبار داره.
بله.
بچه ها گفتن که خب بریم رستوران، گفتن بریم. من رسته گفتم خب من یه کباب مثلا برگ میخورم که کم روغن باشه. یه دفعه وقتی رسیدم در دیگ رو که باز کردم، چند تا سیخ کباب برگ توی صخره کره مذاب داره شنا میکنه.
بله.
گفتم آقا من خانم منصرف شدم، غذا نمیخوام. بله. نه فیشتو یاداش کنم از رو شعله برات میارم. میخوام بگم حتی جوجه کباب ما رو الان اینقدر بهش کره میزنن.
بله.
اونو چربش میکنن که برای شما لذیذ باشه.
درست میفرمایید.
متاسفانه آشپزیا به شدت روغنش بالاست.
بالا.
خونه ها.
بله.
غذاهایی مثل کتلت، کوکو و خورش ها خیلی چرب شده.
درسته.
تو رستوران های بیرون که بنابراین ما یه روند چاقی نگران کننده به خاطر مصرف زیاد یکی شکر، انواع
قندها
و چربی و شربت و نوشابه و بستنی و غیرزالک و روغن ها داریم.
درسته.
و این به شدت نگران کننده.
آقای دکتر عرض کنم که باعثه. تقریبا تو این بخش شما حدود 30 ثانیه فرصت داریم، چون حالا پیامک ها باز میگم خیلی موضوعاتی بودش که مطرح شده بود و حین فرمایشات شما توی مقدمه گفته شده بود. من فکر کنم حالا شما مثلا در حد یکی دو جمله یه جمع بندی بکنیم آقای دکتر، با توجه به اینکه محدودیت زمان داریم.
ببینید ما تا میتونیم روغن و شکر غذامون رو محدود کنیم. اگر میخوایم آینده ایمن داشته باشیم، اگه میخوایم چاق نشیم، اگه میخوایم سکته نکنیم، اگر میخوایم کبد شرد نگیریم و سرطان کبد نگیریم، اگر میخوایم مشکلات باروری و چمنم بچه دار شدن نداشته باشیم، اگر مشکلات جراحی نداشته باشیم، روغن و شکر و نمک غذا رو به شدت
لازم محدود کنیم. بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم، باعث افتخار بود که خدمتتون بودیم. ان شاء الله بازم که خدا توفیق بده در خدمتتون باشیم.
قربان شما،
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر سید علی کشاورز، متخصص تغذیه و رژیم درمانی.
دکتر دکتر طغرل به بخش کلسترول، دکتر طغرل به بخش کلسترول. هی آقا کجا کجا؟ واسه ببینم.
من دارم میرم تو اتاق دکتر. خانم من چرب و چیلی ام، میفهمی؟ هی بهم میگن برو سمت کره گیاهی، من نمیخوام برم به اون سمت.
یعنی شما چربی سر خودی؟
بله دیگه خانم.
از اونایی که کلی ارز حباب دار دارن؟
بله.
از اونایی هستی که مالیات خونه های لوکسو نمیدن؟
بله خانم. من میرم اتاق دکتر طغرل جهت کنترل کلسترول.
شما از اونایی هستی که بدون نوبت کارتون انجام میدن؟ آره؟
بله خانم. بله ای بابا.
پس شما نونتون تو روغنه؟
بله خانم، نونم هم تو روغنه.
آقای محترم، از ظرف روغنتون نفر یه قطره بدیم به ما خوب میشین. دیگه نمیخواد کرگیه استفاده کنی.
نمیشه خانم، نمیشه، متوجه هستی؟ من رفتم اتاق دکتر خانم، من رفتم.
بدون نوبت هرگز. شما نکنه از اونایی هستی که سیبیل بقیه رو چرب میکنید و بدون نوبت کارتون انجام میدی؟ داره؟
بله خانم، بله بله. چجوری بهتون بگم؟ بله.
اسمتون چیه اون وقت؟
بنده سیامک هستم خانم.
فامیلیتون؟
ششانی.
یک عدد سینشین ملقب به سلطان روغن پیدا شده. یک عدد سینشین ملقب به سلطان روغن پیدا شده.
خانم این کارا چیه؟ کار میکنم از اینجا براتون دارن ها.
تشکر فراوان از همه شما عزیزان که شنونده برنامه شیفت خلوت هستید و سلامتیتون براتون مهمه. تشکر میکنم از هر کسی که برای سلامتی خودش و دیگران ارزش قائله. بعضی از افراد ممکنه که با توجه به سبکای شخصیتی که داشته باشن حتی اینقدر شهامت داشته باشن که سر سفره غذا به برخی تذکر بدن. البته این تذکر خیلی محترمانه است، مثلا چرا نمک میریزی روی غذا، چرا اونقدر نوشابه استفاده میکنی، چرا غذات اینقدر چربه، مثلا همه اینا میتونه باعث بشه که شاید یک اصلاحی در فرهنگ غذا خوردن ما اتفاق بیفته. اگه خوب باشه که هست، اگر غذاهای ایرانی همه خوشمزه و لذیذن که واقعا هستن، این هم توی ذهنمون داشته باشیم که سلامتی باید بخشی از سفره غذای ما باشه. مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.
یه وقت تا سر کار بی طاقتم، واسه عطر ابریشم دامنت، واسه طعم آویشن تو تراس، واسه لحظه درد دل با منت. دلم ضعف میره واسه خونمون که با مهربونیت قوقا کنی. کلیدامو جا میذارم به ام، به امیدی که تو درو وا کنی. میخوامت با تو آروم، دوست دارم تو رو خانوم. بعد از 120 سالم اینجا یا تو اون حالم، وقتی تو رو دارم خوشحالم. به هم یاد دادی تو تاریکیا، یکی هست که اسمش واسم روشنه. تو اوج نداری و درموندگی، حواست به خمس و زکات منه، با واسه پیش خونه به دادم رسید، دوتا خوش انگور گوشواره ها، خدا شاهد قول میدم بهت یه جفت بهترش رو بگیرم برام. میخوامت با تو رو